اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما ترتیب شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد چاپ پولهای جدید افغانی میگوید که هرچند در انتقال این پول کمک میکنند، اما این کار تنها برای کمک به افغان هاست و هیچ تأثیری بر روابط ایالات متحده آمریکا و طالبان ندارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دو روز قبل در یک نشست خبری گفت کار روی روند انتقال پول دوباره چند ماه به این سو ادامه داشته است. پس از سقوط دولت و روی کار آمدن طالبان، بانک ها در معامله با افغانستان انواع حواله های بانکی، ارسال پول به افغانستان و انتقال پول از افغانستان را بسیار خطرناک می دانند. وقتی از پرایس پرسیده شد که آیا این موضوع تأثیر مثبت بر روابط ایالات متحده و طالبان دارد، او گفت نه ندارد. این کار فقط برای رفاه افغان هاست. کهنگی پول های افغانی افغان ها را متضرر کرده است. معاملات اقتصادی آنها به شدت تحت تأثیر پولهای فرسوده شده قرار گرفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان روز چهارشنبه در اعلامیه گفته است که آنان با نمایندگان ملل متحد که برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان گماشته شدند همکاری بیشتری کرده، اما گفتند که نباید آنان از این رویه به گفته وزارت خارجه طالبان استفاده نادرست کنند. طبق بیانیه این وزارت، گزارش دهی بر اساس شایعات و منابع مجازی و استفاده از آن علیه نظام حاکم نه تنها اعتماد مردم را به گزارش های نهادهای بین المللی از بین می برد، بلکه بی‌طرفی و اعتبار آن نهاد را نیز زیر سوال می برد. این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر خاص شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، دو روز پیش گفته بود که در طول سفرش به این کشور با اقشار مختلف از جمله نمایندگان زن و مرد جامعه مدنی از چندین ولایت ملاقات کرده است. در این حال تامس نیکلاسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که بسیاری از کشورها به شمول ممالک منطقه به این باورند که هنوز حکومت همشمول در افغانستان تشکیل نشده است. نیکلاسن روز گذشته به کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که منطقه و جهان خواهان یک حکومت ائتلافی در افغانستانند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که این کشور با یک زمستان سخت روبروست و کمک های وعده شده بشری 50% کمتر از هدف تعیین شده می باشد. صندوق نفوس سازمان ملل متحد می گوید که حدود 2000 زن باردار در مناطق دورافتاده و صعب العبور افغانستان زندگی می کنند که بیشتر آنان به خدمات صحی دسترسی ندارند. الکساندر ساشا بودیروزا، نماینده این نهاد ملل متحد برای افغانستان، روز چهارشنبه 26 اکتبر در تویترش نوشته است که صندوق جمعیت ملل متحد برای کمک به کاهش خطرات هین زایمان در این جوامع لوازمی را برای زایمان مسون و تمیز فراهم می کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. گزارش ها از ایران حاکی از این است که عصر چهارشنبه افراد مسلح در داخل حرم شاچراغ آتش گشودند که به گفته منابع رسمی بر اثر آن 15 تن کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. همزمان با ششمین هفته از موج اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران، رسانه های دولتی روز چهارشنبه گزارش دادند که در اثر تیراندازی 3 فرد مسلح از بیرون به داخل حرم شاچراغ 15 تن کشته و دست کم 40 تن زخمی شدند، هرچند این ارقام در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است. رسانه های حکومتی این حمله را تروریستی خوانده و اعلام کردند که 2 تن از حمله کنندگان بازداشت شدند. از سوی هم ایالات متحده در واکنش به سرکوب خشونتبار اعتراضات و مسدود کردن اینترنت در ایران، 14 تن از مقامات جمهوری اسلامی و 3 نهاد را تحت تحریم های حقوق بشری قرار داد. در بیانیه که وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 4 عقرب برابر با 40 روز کشته شدن مهسا امینی در این رابطه منتشر کرد، با تأکید بر حمایت ایالات متحده و پشتیبانی از مردم ایران و پاسخگو کردن مسئولان سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری جاری در ایران، آمده است که در یک اقدام مشترک میان وزارت امور خارجه و خزانه داری 14 فرد و 3 نهاد را تحریم می کند. ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن متحد شدند که همکاری خود را تقویت کرده و اقدامات بازدارنده را پیش از آزمایش هسته‌ای مورد انتظار کوریای شمالی افزایش دهند. این تعهد در دیدار روز چهارشنبه در توکیو بین رهبران ارشد ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن بیان شد. چو هیون دونگ، معاون وزیر امور خارجه کوریای جنوبی گفت: ما توافق کردیم که اگر کوریای شمالی هفتمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام دهد، پاسخ بی‌نظیر ضروری است. کوریای شمالی در سال جاری تعداد موشک‌های بی‌سابقه را پرتاب کرده است، از جمله یک موشک بالستیک که وایل این ماه بر فراز ژاپن پرواز کرد. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل قصد دارد در دیدار روز چهارشنبه با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اطلاعات درباره تیارات بی‌سرنشین ایرانی که توسط نیروهای روسی در اوکراین استفاده می شود به اشتراک بگذارد. دفتر هرتزوگ گفت که اسرائیل تصاویری دارد که شباهت های بین تیارات بی‌سرنشین سرنگون شده در اوکراین و این تیاره هایی را که ایران در سال 2021 آزمایش کرده است نشان می دهد. اوکراین و شرکای غربی آن گفتند استفاده اخیر روسیه از تیارات بی‌سرنشین برای حمله به شهرهای اوکراین از جمله کیف شامل تیارات بی‌سرنشین شاهد 136 ساخت ایران است. ایران عرضه آنها به روسیه و روسیه استفاده از آنها در اوکراین را رد کرده است. از سوی هم بایدن گفته است استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی اشتباه جدی است و در برابر استفاده از بمب کثیف یا هر گونه سلاح هسته‌ای دیگر در جنگ با اوکراین هشدار جدی داد. روز سه‌شنبه هنگامی که خبرنگاری از او پرسید که آیا روسیه در حال راه اندازی یک عملیات پرچم دروغین است، گفت روسیه در استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی اشتباه فوق‌العاده جدی مرتکب می‌شود. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه از راه دور تمرینات نیروهای هسته‌ای استراتژیک خود را که به منظور شبیه‌سازی پاسخ به یک حمله هسته‌ای عظیم انجام می‌شود مشاهده کرده است. تلویزیون دولتی روسیه ویدیویی از مشاهده تمرینات پوتین در یک صفحه تلویزیونی بزرگ را با نظرات رهبران نظامی نشان داد. در این برنامه سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفت که این تمرینات نظامی شامل یک زیر دریایی هسته‌ای، تیارات دوربرد و پرتاب‌های چندگانه راکت‌های بالستیک و کروز است. پایان اخبار.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. در حالی که اکنون قدرت در افغانستان به دست طالبان است، شماری از سیاستگران این کشور در خارج به دنبال احیای نظام جمهوری هستند و برخی نیز سخن از فدرالی کردن افغانستان می‌زنند. کارشناسان امور نیز در مورد مؤثریت نظام‌ها در افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما یک تشابه در این دیدگاه‌ها وجود دارد. آن هم پایه مردمی نظام‌هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان طی 5 دهه اخیر نظام‌های مختلف را تجربه کرده، اما هیچ یک از این نظام‌ها پایدار نبوده و سبب ثبات دائمی و رفاه برای مردم این کشور نشده است. اخیراً شماری از سیاستمداران حکومت جمهوری پیشین دوره دوم محور احیای جمهوری و فدرالیزه کردن نظام افغانستان حرف و حدیث‌هایی می‌زنند، در حالی که طالبان قدرت را در دست دارند و بر نظام مبتنی بر شریعت تاکید می‌کنند. رضا قاسمی عضو بخش تحقیقات انستیتوت باختر در آلمان به صدای آمریکا گفت که افغانستان طی 50 سال اخیر آزمایشگاه نظام‌های سیاسی بوده و هر گونه نظامی در پی کودتا و یا اجبار بر مردم تحمیل شد.
در طول تاریخ مردم افغانستان هیچگاه به نظام سیاسی که عدالت، امنیت و رفاه متوازن و پایدار را تامین کرده باشد دست نیافته. از 30 سال به طرف یکی از خواستهای اساسی رهبرا و متفکرین علم سیاست و جامعه شناسی نظام فدرالی بوده که مدعیان که تنها نظام سیاسی که هر فرد افغانستان منافع خود را میتواند آینه او ببینه همان نظام فدرالی است.
با تازگی محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان که در نیوزیلند است، با اعلام حزب به نام عدالت و آزادی افغانستان بر ایجاد نظام جمهوری اسلامی فدرالی در این کشور تاکید کرده است. هرچند آقای دانش زمانی که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بود گفته بود که نظام فدرالی در شرایط کنونی به نفع این کشور نیست. رضا قاسمی گفت که کار کردن آقای دانش با نظام جمهوری به معنای طرفداری از سیاست حکومت وقت نبود. سید نورالله راقی، دیپلمات پیشین افغان، نیز معتقد است که قدرت به ذات خود فسادآور است و نظام متمرکز فساد مضاعف را به دنبال دارد.
ساختار سنتی متمرکز قدرت در افغانستان باید به یک ساختاری غیر متمرکز نهادمند تغییر کند تا از طریق توزیع نهادمند قدرت نظارت عمومی مردم، نظارت آزاد رسانه ها و محدودیت های قانونی، فساد آوری قدرت و طغیانگری حاکمان مهار شود.
آقای راقی در رابطه به تغییر موضع آقای دانش گفت چون این تغییر بیانگری این است که با درک ناکارایی نظام متمرکز در افغانستان، تغییر نظام به ویژه فدرالیزه کردن آن به یکی از گفتمانهای اصلی در افغانستان مبدل شده است. سرور دانش گفته است که در حال حاضر نظام فدرالی هم در قالب نظام ریاستی و نیمه ریاستی و همچنان در قالب نظام پارلمانی قابل تطبیق است. اما رامش سالم استاد علوم سیاسی معتقد است تا زمانی که یک دید واحد ملی در افغانستان شکل نگیرد و طرفهای درگیر به این واقعیت پی نبرند که نظامی که برخواست از اراده مردم، قانون اساسی و انتخاب عادلانه نباشد، هیچ راهی برای بیرون رفت از بنبست سیاسی کنونی وجود ندارد. اما این استاد علوم سیاسی در مورد مطرح شدن نظام فدرالی گفت:
این اظهارات در حال مطرح میشه که در افغانستان چنین زمینه‌ای وجود ندارند و افرادی که بیرون از افغانستان مبارزه میکنن برای احیای نظام سیاسی، ما فکر میکنم که این کار درست نخواهد بود، به خاطر که توان تطبیق نظام فدرالی در افغانستان امروز وجود ندارن و این توان را رهبران سیاسی در افغانستان دارن، نه کسانی که دارن روی یک برنامه مهم ملی و فراگیر ملی کار میکنن.
آقای سالمی تاکید کرد که برای نوعیت نظام باید همه پرسی برگزار شود که مردم چگونه نظام را حمایت می کنند و آن را می خواهند. به گفته آقای سالمی، نظام ها در افغانستان به دلیل اینکه توسط کشورها و عوامل خارجی بنیان گذاشته شده و پایه های مردمی نداشتند، پیاپی شکست خوردند. اما عزیز معارج، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به مداخله کشورهای همسایه و جامعه جهانی در امور افغانستان و ذهنت ها در نزد برخی سران قومی، ایجاد نظام متمرکز بر قانون اساسی مدون را به نفع افغانستان می داند.
شرایط افغانستان حتی تقریبا چند صده بهتره که دیده شود در افغانستان بنابر کثیر قومی و همچنان جغرافیه مشخصی که داره و همچنان درگیر مشکلات با همسایه که داره، یک نظام متمرکز بهتر خواهد بود نسبت به نظام های فدرالی، که نظام های فدرالی معمولا منتج به توته شدن یا تجزیه شدن افغانستان و یک زمینه و مقدمه برش فراهم خواهد شد.
برخی کارشناسان سیاسی دیگر نیز حضور مردم در تصمیم گیری های مهم سیاسی و قدرت را اصل برای پایداری هر نظام سیاسی در افغانستان میپندارند. اسدالله ظاهری استاد علوم سیاسی حمایت های خارجی را در شکل گیری نظام در افغانستان مهم میداند، ولی اصل استحکام نظام را حمایت مردم میخواند.
نادیده گرفتن مردم به هیچ وجه نمیتواند به صلاح مملکت و به خیر آینده مملکت باشد. بنابراین نظام دموکراسی و نظام مردم سالاری که مردم حکومت را از خود بداند و مردم حکومت را بسازد و حکومت خادم مردم باشد و حکومت حامی مردم باشد، این میتونه مشکل ما را حل بکنه و آینده افغانستان را بهتر بسازد.
افغانستان در 100 سال اخیر 7 نوع نظام سیاسی را تجربه کرده است: شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری دولت اسلامی، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی. از میان این نظام ها تنها شاهی مشروطه محمد ظاهرشاه 40 سال دوام یافت و هیچ نظام دیگر تا اکنون در افغانستان این مدت را دوام نیاورده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از احزاب سیاسی افغانستان نظام های سیاسی متفاوتی را برای آینده افغانستان پیشنهاد می کنند که از دید آنها این پیشنهادات می تواند راه حلی برای منازعه طولانی مدت در آن کشور باشد. چقدر پیشنهادات این سیاسیون به نفع افغانستان بوده و مردم از آن حمایت خواهند کرد؟ در این مورد همکار ما نسرین محمود عزیزی نظر دکتر نوروز حقمل، تحلیلگر امور سیاسی در لندن را جویا شده که با سخنانشان شروع می شه.
دکتر سبقمل، آیا طالبا به نظام چند حزبی در افغانستان اجازه خواهد دادن یا نه؟
تجربه حکومت سابقه طالبا معلوم میشه که فکر میکنم طالبا شکل انحصاری میخواهد که امروز برای خود تکمیل کنن و و نمیخواید که حکومت مشارکت ملی در کشور داشته باشه.
مسئله مهم دیگه ای است که سیاسونی که در خارج از افغانستان برای احیای نظام سیاسی کشور مبارزه میکنن، اینا در حال حاضر چقدر توانایی رهبری را دارن و چقدر از حمایت مردم برخوردار هستن؟
متاسفانه سیاسی میره که در افغانستان در جریان 40 سال دخلی بوده، اکثریت از یا امتحان بسیار موفق را سپری نکردن از مردم، متاسفانه از حمایت مردم برخوردار نیست. ولی چون نظام موجوده در افغانستان دارای خلای بسیار زیاد است، شاید این سیاسیون استفاده از این خلای نظام موجوده کنه و از این طریق بتانه که توجه مردم را جلب کنه، با وجود از اینکه یا تربیت و شهرت خاصی را در بین مردم ندارن.
اما بررسی ها نشان میده که افغانستان مثلا نظام های شاهی مطلقه و شاهی مشروطه و جمهوری و جمهوری سوسیالیستی و دولت اسلامی، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی را تجربه کرده، با نظر شما چه نوع سیستم بر افغانستان مؤثر بوده میتونه؟
من فکر میکنم زیاد اصلا مشکل در اشکال حکومت را که شما اشاره کردین در حکومت ها نبوده، ولی متاسفانه مشکل در زماندارای امور و رهبرای ما که حکومت ها را رهبری میکردن مشکل زیاد او بوده، مشکل در افراد بوده. در دنیا شما ببینید و یا حکومت شاهی، این ما فعلا از انگلستان هم بایدون صحبت میکنم، اینجا از نظر شاهی تا سر رازم وجود دارم، و یا جمهوریت هستن، میبینیم شما در امریکا و هستین و حکومت بسیار از مملکت بسیار پیش رفت هستن، اونجا نظام جمهوری با شکل خوب معفق پیش میره، و یا حتی از ایاره سعودی عرب در بخش کشورای عرب با اونو شکل امارات هست و او هم به شکل از اشکال حکومت های معفق هست چندین دهه در کشوران و تدکت حکومت می کنم. نظام شاهی تقریبا در افغانستان 40 سال حکومت کرده، ما با وجود اینکه جاب حتی در جنگ جنگار جاب مخالفت با نظام شاهی می کنیم، ولی متاسفانه نظام هایی را که باز از نظام جمهوری تطبیق شد در افغانستان متاسفانه نتیجه کاملا خراب بودن. ولی بعضی وقت تحت ارمان دیگه می کنیم که کاش که نظام شاهی می داشتیم، ولی نظام در داخل افغانستان می بود، حقوق تمام مردم برآورده میشد و نظامی نبود که خدمت بر مردم میکرد.
شما به خلاهای اشاره کردین که در نظامهای مختلف وجود داشته، چطوری خلاها احیا شده میتونم؟
سه موضوع عمده است. اولی که از به شکل انتخابات میشه، انتخابات باید شفاف باشه، هر کسی را که ما میاریم راستیم او حمایه تمام مردم افغانستان را داشته باشه به هر شکلی که میه، اگر اماراتی می باشه و یا بالاخره شما جمهوریت مثال داده، یعنی انتخابات باید به شکل درست باشه، حتی از شورای انتخاب ولایتی می از شورای ملی می یا حتی در حوزه ها انتخابات می باشه یا انتخابات شفاف باشه. دوم، هنوز زمامداره اموری که تجربه بسیار موفق نداشته در گذشته از ما نیک برخوردار نیست، مردم افغانستان باید دیگه باید درجه چانس نده، نه به اساس قوم و نه به اساس مذهب و نه به اساس روابط سیاسی که این مردم هایی که تجربه موفق نداشته باز به قدرت برسه. و سیومی که باید ما زیاد از موضوعات قومی و از موضوعات ازیکیشن زیاد ترجیح داده شده برای افرادی که ظرفیتی و شایستگی مو وظایف مربوطه را در بخش‌های مختلف داره باید برای اول چانس داده شده، شایستگی را ترجیح داده شده و انتخابات شفاف و موضوع فساد اداری و ما شما به شکل از اشکال تمام مردم افغانستانی که در هر قوم هم در هر گوشه هست و باید چانس داده شده و حتی نظریت یا لوگ گرفته شده. می که در روزا در قسمت مختلف دنیا حتی سیاسی سر موضوع که افغانستان بحث میکنن با وجود ازی که یا شایستگی درستم نداشتم کتفانه نام خوب نداشته، بازم همین هم یک بسط شده میتونه که هر کسی که به زمانبار امور میشه باید برای تمام سیاسی افغانستان از نظریتشان استفاده کنه، پیشنهاداتشان استفاده کنه، این موضوع باشه با دو صورت ماشونه نظر بسیار ملی نظامی که از حمایت مردم برخوردار است و نه تنها از اینکه تنها از طرف کشورها زیاد هر کسی که میاد فعلا نظام موجوده را متاسفانه که میبینیم خود یک تفاهمی میشن در کشورهای همسایه گرفتن میشن، اگر ما شما نظامی را داشته باشیم که تفاهمی در افغانستان گرفته شد شفاف باشه و تمام اقوام مردم به اونجا خود ببینه، اینی یک شکل از اشکال است که انشالله ما شما از بحران امروزی شاید باستانی برای
تشکر از وقت شما.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که بسیاری از کشورها به شمول کشورهای منطقه به این باورند که هنوز در افغانستان یک حکومت همشمول تشکیل نشده است. توماس نیکلسن در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت که کشورهای همسایه افغانستان و شمار زیادی از دولت‌های دیگر خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان هستند. طالبان ادعا می‌نمایند که حکومت آنها همشمول است. در رابطه با این موضوع رویا زمانی مصاحبه با عبدالله نوابزاده آگاه مسائل سیاسی انجام داده و در آغاز از وی در مورد حکومت کنونی در افغانستان که آیا همشمول گفته می شود یا خیر پرسیده است.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در مورد ایجاد حکومت همشمولی در افغانستان تاکید کردند. اما متاسفانه که اینجا بسیار زیاد مشکلات زیادی است که اگر ما مشکلات از زیر بحث خود قرار بگیریم شاید سالها را طول بکشن. اما نظر من از ایجاد دولت فراگیر یک کلید ثبات بلند مدت در افغانستان و منطقه است. اما متاسفانه که طالبان به هیچ عنوان این را نمی خواهند و امو پلان یا پروسه تقاومی اینها که هست به امو پیش میرند. و اگر اینها تاکید به این میکنند که ما نه همشمول هستیم، در مجموع کسایی که از اقوام دیگر در این گروه از اینها هستند فقط شکل سمبولیک هستند و فارغ شده های مدرسه های پاکستانی.
خب آقای نوابزاده بار بار تاکید بر حکومت ایجاد حکومت هم شمول شدن و طوری که پیشتر هم ذکر کردم که طالبا هم واکنش نشان نمیده، پس ایجاد یا برگزاری یا رواندوزی همچون نشست ها چی درد مردم افغانستان را دوام می کنن که اونا بار بار نشست ها را برگزار می کنن، وضعیتی که در افغانستان همچنان است جریان داره، پس به نظر شما این نشست ها چی فایده بر مردم افغانستان در نهایت میرسانه؟
ببینید طالبا از قبل مخالفت به دولت همشمول داشتن. یعنی وقتی که دوران جمهوریت بود از اینها چندین بار دعوت شد که بیاین ما شما را چیزی که شما میخواین در یک دولت همشمول باید باشین. اما متاسفانه که اینها اگر دولت همشمول بخواین پس اینجا استخبارات منطقه‌ای زیر سوال میرن، یعنی کار و کارکرد پروسه استخباراتی منطقه کاملا زیر ضبط خود قرار میگیرن. نشست های زیادی باید شما به خاطر آگاهی مردم و آگاهی بیشتر مردم به این گروه، چون که این گروه مردم افغانستان چی و اروپا و مردم های بیرونی اینها را نمیشناسن. وقتی که شناخت از اینها ندارن چی گفته به من میز مذاکره با این گروه طالبا بیشینن. لحاظا فقط اینها تاکیدشان امیز که ما یک گروه هستیم و همه شمول هستیم و مردم و یا جهان و مخصوصا اتحادیه اروپا از نشست ها باید استفاده درست کنند. درست به این معنا که گروه های دیگر دعوت کنند و مخصوصا جبهه مقاومت در اینجا باید تمویل کنند و حمایت کنند و مردم را بخیزانند. و اگر طالبا همیشه در این فکر باشند که نی ما هیچ ارگان یا سازمان های بشری و یا نمیخوایم حکومت همشمول بسازیم، پس ما و مردم افغانستان مکلف یا مسئولیت به این دارن که یک راه یا روش دیگر انتخاب کنند.
چقدر منافع کشورها در تشکیل حکومت همشمول نهفته است آقای نوابزاده؟
منافع کشورهای تنها منطقه نه بلکه اروپا در این نهفته است. اگر مثلا ما قبل ببینیم کشورهای اروپایی در اونجا ما داشتیم، از کنسول، سفارتخانه و غیره، سازمانهای بشری ما داشتیم، از نگاه اقتصاد اگر ما فکر کنیم او وقت و این وقت یک نظر سنجی کنیم که زمین و آسمان فرق کرده. پس اگر طالبا با تاکید گفتمان خودشان پیش برن یک پیشوری خود ما یک تهدید بسیار خطرناک داریم از نگاه سیاست و مخصوصا کاروبار. امروز اصلا در افغانستان کار 98% زیر صفر رسیده. لحاظا اگر دولت همشمول جور شود و من و کشورهای بیرون در افغانستان سرمایه گذاری کنند، پس این معلومدار گپ است که منافع کشورهای منطقه در این هستند و همچنان منافع ملی خود افغانستان در این هست.
بیشتر کدام کشورها طور که آقای تامس نیکلسن هم اونا گفتن که ایران و تاجیکستان دو کشوری هستن که اونا بیشتر برای ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید بیشتر دارن، چرا این دو کشور آقای نوابزاده؟
در سیاست افغانستان اگر ما فکر کنیم بیتون هماهنگی با پاکستان و ایران، افغانستان بسیار سخت است که پروگرام‌های سیاسی خود را پیش بگیره. لذا اینها همیش کوشش کردن و کوشش هم میکنن که تا این اروپا و کشورهای دیگر بالاش تاکید کنن تا که همین دولت فعلی ده باید اینها به رسمیت بشناسن. اما در اینجا وقتی که اینها میبینن که خود مردم افغانستان این گروه را نمیشناسن و همراهشان تضاد دارن، چی از نگاه نژادی و یا مذهبی، اگر متوجه شما معاشره باشیم نسل کشی آخر به قسمی که روان است و حذف هویت روان است، پس اینها هم پای خود را دور میگذارن.
خب آقای نویزاده، طالبا همواره ای را رد میکن، اونا میگن که حمایت مردمی را با خود دارن.
ببینین وقتی که ما از اینها یک تعریف مشخص نداشته باشیم، یک اساس و بنیاد از اینها نداشته باشیم، چطور امکان داره که مردم از اینها طرفداری کنند؟ امکان نداره که در یک دولت به زور شلاق و به زور دولت سرما حاکم کنه و تحمیل کنه هر آن چیزی که اونها بخواهد. بیان آزادی امروز نیست، امروز مکتبا مکمل بند است، امروز حذف زبان پارسی و از دانشگاه کلمه دانشگاه از بین میره. پس چطور امکان داره که این مردم در پهلوی از اصلاح و چیزی که زیاد مهم است فرار مغزا از افغانستان، چطور امکان داره که مردم با اینها افتاده است؟ یک تمثیل کاذبانه اینها است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مقامات نیوزیلند تاکید کردند که هیچ توافقی برای خروج دو شهروند این کشور از ایران صورت نگرفته است. جزئیات کمی در مورد قضیه یک زوج نیوزیلندی که سفرهای خود در ایران را در شبکه‌های اجتماعی مستند می‌کردند ارائه نشده است. فیل مرسل از سیدنی گزارش در این مورد دارد که جزئیات آن را من سحر عظیمی و توجه می‌رسانم. اوایل سال جاری توپر ریچوات نیوزیلندی، پسر یکی از ثروتمندترین مردان نیوزیلند و همسرش بریجت تکوی، برخلاف توصیه رسمی دولت در ولینگتون از ایران دیدن کردند. این کشور از شهروندان خود خواسته است که از ایران دوری کنند، جایی که مرگ مهسا امینی باعث اعتراضات و نارامی‌های داخلی شده است. این جوان 22 ساله ماه گذشته پس از دستگیری توسط پلیس اخلاق ایران به اتهام نادیده گرفتن قوانین سختگیرانه در مورد پوشش سر در بازداشت درگذشت. مقامات نیوزیلندی گفتند که تحرکات رچوات و تاکوری توسط مقامات ایرانی محدود شده است و آنها فقط با کمک دولت ولینگتون اجازه خروج داشتند. مقامات دولتی اصرار دارند که هیچ توافقی برای خروج این زوج انجام نشده است. نانایا ماهوتا، وزیر امور خارجه نیوزیلند، در برنامه بازرسی رادیو نیوزیلند گفت که مذاکرات با ایران پیچیده و ظریف است.
همان طوری که می توانید تصور کنید و مردم فقط باید به آنچه در آنجا اتفاق می افتد نگاه کنند. این یک فضای چالشی است. ما اخیراً بر دلیل آنچه در ایران از نظر افزایش اعتراضات شاهد هستیم، یک توصیه مسافرتی تازه ارائه کردیم. ما به نیوزلندی ها توصیه نمی کنیم که به آنجا بروند و این بخشی از زمینه و محیطی است که ما تحت آن کار کرده ایم.
ریچوارد و تاکوری سفرهای جهانی خود را در اینستاگرام با نام اکسپدیشن ارث مستند می کردند. توصیه ولینگتون به شهروندان در مورد سفر به ایران بیچون و چرا است. این سازمان هشدار داده است که نیوزیلندی ها به دلیل احتمال وقوع نارامی های داخلی خشونت آمیز، خطر دستگیری و بازداشت و وضعیت نابسامان امنیتی در منطقه به ایران سفر نکنند. در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه های دری و پشتوی ما. ادامه داره، شنونده برنامه های ما باشید.